درس خارج پر استاد آیت‌الله شبانی‌دار جلسه 46 یکم بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مجموع إشكالاتي بود که برای استناد به تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه برای اثبات وثاقت عده‌ای از روات وجود داره. اشکال دوم این بود که این بخشی از مقدمه که این توثیق عام درش وجود داره ثابت نیست که از علی ابن ابراهیمه، ممکنه از اون ملفق و جامع این تفسیر باشه یا از دیگری باشه که ایشون مثلا ابوالجارودی مثلا باشه یا کس دیگری مرددی. خب دو راه برای اثبات این که نه این مقدمه از علی ابن ابراهیم هست بیان کردیم. راه اول نپذیرفتیم ولی راه ثانی رو تقویت کردیم.
نه
مشکل نداره، چون اولا علم اجمالی ما منحله، قسمتی از این کتاب ها متواتره مثل تحذیب و استبصار و کافی و بله، ولی نسخ بعدی بوده که فهمه مثل نسخ الان کافی یوم نهازا. این کتابی که خیلی متداول بوده و متواتر بوده مشکلی نداره، ولی در بقیه هم همینو میگیم. بله در به همه علمای عالم اینه، کسی از این کتابی داره نقل میکنه میگه در کتاب مثلا میگه آقا در رساله فلان آقا این بوده، خب معلومه اون رساله رو رفته به یه شکل پیدا کرده و وجدان کرده احراز کرده که این رساله هم رساله مثلا آیاست ابوالحسن، فتواش داره بر ما نقل میکنه. اگر یک مسئله گوی بالا منبر داره بر مردم فتوای مرجعی رو نقل میکنه که اون مرجع هم مثلا در نجف فرض که اصلا مردم اینجا هم دررسی بهش ندارن، مثلا سابقا که نه تلفنی بود نه رایی بود معمولا، خب گفتن لابد آقا رساله چیزی از اون استفتایی به دست آورده داره نقل میکنه دیگه، حالا سینجینش کنن که بگیم بگو آقا بلم این رساله را کجا به دست آوردی، چه سندی به اون داری، از کجا فهمیدی که این رساله مال اون آقاست. اینا نبوده، حمله بر این می‌کردن که همین که احتمال صحت میدادن اعتماد میکردن مگر خلافش ثابت بشه. اینجا هم همینجوره، صاحب وسائل داره از کتابی که اون کتاب این که علی ابن ابراهیم همچین کتابی داشته است ثابت است، هم به طرق شیخ طوسی و دیگران هم به طرق خود ایشون هم این ثابت است. ایشون حالا داره از این کتاب در یه عصری که محتمل است که از راه درست بتونه نسخه مطابقه را به دست بیاورد داره میگه من از اون کتاب دارم نقل میکنم، همه نقلاش بله، از عیونم اگه نقل کرد همینطور میگیم، اگه از ثواب الاعمال هم نقل کرد همینجور میگیم، از قرب الاسناد هم نقل کرد همینجور میگیم، از مسائل علی ابن جعفر هم نقل کرد همینجور میگیم و آگه فلزا شیخون الاستاد قاربی قدس سر رو در بحث نسبت به قرب الاسناد مسائل علی ابن جعفر و امثاله میفرمود هرچی صاحب وسائل نقل کنه ما میپذیریم، هرچی ایشون نقل میکنه ما میپذیریم. البته ایشون راهش هم راه اول بود، یعنی سند اونجوری داره فرقی نمیکنه، حالا راه اول بگی یا راه دوم بگی از این جهتش. پس بنابراین به این شکل ما میتونیم مسئله رو حل بکنیم، الا اینکه یه انقلت قلتی هست که این رو انشاءالله در صنایع بس به مناسبت‌های دیگه طرح می‌کنیم، یه انقلتقالی راجع به اینجام هست که حل خواهد شد. اشکال سوم این هست که در این عبارت که در صفحه 4 تفسیر ذکر شده، یعنی همون مقطعی که از او استفاده توصیق عام می‌کنند، اینجور آمده: و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرغ الله طاعتهم و اوجب ولایتهم تا آخر. اشکال این است که اینجا عطف شده ثقاتنا به مشایخنا و ظاهر عطف تغایر است. حالا ولو تغایر به نحو تباین کلی هم نباشه، پس می‌فرماید ما ذکر می‌کنیم و خبر می‌دیم به اون روایاتی که رسیده است به ما و روایت نموده اند اون ما ینتهی را مشایخ ما و ثقات ما. نگاه فرموده مشایخ و ثقات، مشایخنا و ثقاتنا، پس ثقات رو از مشایخ جدا کرده. قهرن این جدایی نشون میده که ممکنه مشایخی باشن که ثقات نباشن و ثقاتی باشن که مشایخ نباشن. بله اجتماعشون هم یه جایی ممکنه. دو گروه مثل این که بفرماید و ما رواه و رجالنا و نساؤنا، و دو گروه داره نامه بر. پس این عبارت دلالت نمی کنه بر اینکه تمام اونچه که در این انجا ذکر کرده ثقات نقل کردن. ممکنه بعضیش مشایخی ذکر کردن که ثقات نیست، کمان که ممکنه بعضیش رو ثقاتی ذکر کرده باشن که مشایخ نیستن. حالا هر کسی که یه دفعه یه روایتی نقل کرد مشایخ نمیشه که. یه حرفی رو از امام صادق علیه السلام یه بار یه نفر شنیده اومده نقل کرده ثقه بوده، خب قبول میشه، ولی یه مشایخ نیست. مشایخ کسی است که حرفش اینه، شغلش اینه، نقل حدیثه، نقل روایته. این اشکال، این اشکال رو مرحوم بحرالعلوم علل محکی ان، چون من خودم کتاب رجال ایشون رو ندارم، رجال بحرالعلوم 4 جلد چاپ شده، از اون کتاب مطلبی نقل شده که جواب در حقیقت این اشکاله. این کتابی است به نام سبیل الهدایه فی علم الروایه و الفواید الرجالیه که اخیراً چاپ شده، مال میرزا خلیل تهرانی است. میرزا خلیل تهرانی از اعاظم علمای بعد از شیخ انصاری است و بعد از میرزای شیرازی، که اینا از اجلای علمای مراجع بزرگ نجف هم، و ایشون در رجال تزلع داشته. اخیراً این کتاب ایشون چاپ شد. ایشون در اون کتاب این عبارت رو از علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه نقل کرده، فرموده عبارت قبل شد دیگه کار ندارم: ان عطف الثقات علی المشایخ من باب تعاطف الصفات مع اتحاد الموصوف. ایشون فرموده از باب تعاطف صفات با اتحاد موصوفه. فکأنه قال مشایخ الثقات کما لا یخفا علی العارف به اساليب الكلام. بحرالعلوم رضوان الله علیه میخواد بفرماید که اینجا عطف مغایر به مغایر نشده. این ظاهر کلام، و کسی که عارف به اساليب کلام باشه متوجه میشه که این عبارت ترجمهش در حقیقت همینه که و رواه و مشایخنا و ثقاتنا. این میخواد همون مشایخ رو تعریف بکنه با این واو، در حقیقت اونا رو میخواد به ستایت که همینطور نمون مشایخ همینجوری من هرکی مشایخم بوده ازش نقل کنم. مشایخونا و ثقاتونا، مثل اینکه میگه استادونا و ستا و سنادونا و من الیه نمیدونم فی العلومه اتکاونا، این عباراتی هست بعضیا خیلی عبارات، این همه راجع به یه نفره و صفات او رو، این تعاطف صفات است و مراد یک نفر خاصه. اینجا هم همینه، بحر العلوم فهمیده اینجا هم همینه. پس بنابراین این مشکل مندفع است، به ایشون خواسته اینجور مشکل رو دفع بفرماید. و یزید و از این مطلبی که فرموده، یعنی ایشون فقط ظاهر عبارت اصلا اینه، مطلبی که بعدا نقل خواهیم کرد از محقق طولی رضوان الله علیه، ایشون میفرماید علی ابن ابراهیم در صدد اعتبار دادن به این کتابه و میخواد بگه این روایاتی که من نقل میکنم روایات معتبری است، قابل استناده، که حالا بعدا این مطلب رو بیشتر توضیح خواهیم داد. قهرن به خاطر این جهت کلمه ثقاتونا رو اضافه میکنه که این روایات اینجور نیست که راویاش فقط مشایخ باشن، نه، راویان مشایخی هستن که راستگو هستن، ثقات هستن، قابل اعتماد هستن. پس بنابراین با این قرینه که میخواد کتاب رو معتبر کنه، وزن بده به کتاب، کتاب رو قابل استناد کنه، از این جهت این وثقاتونا رو آورده و این وقتی اون کارآمدی رو داره، اون فایده برش مترتب میشود که عطف مغایر به مغایر نباشه، بلکه همونطور که مرحوم بحرالعلوم فرموده عطف صفتی باشه که میخواد، صفتی است که موصوفش با اون قبلی متحده، نقطه افتراق نداره که یه جا ثقات باشه مشایخ نباشه، یه جا مشایخ باشه ثقات نباشه، یه جایی هم خب با هم اتحاد داشته باشه، این نیست. بنابراین این اشکال هم به این شکل مندفع است. کتاب سبیل الهدایه فی علم الروایه صفحه 404 در رجال بحرالعلوم هم اونجوری که آدرس اونجا در ذیل داده شده، جلد 1 صفحه 462 و 463. حالا این انشاءالله این هم اشکال دیگری است که متعرض میشه. اشکال چهارم اشکال خود این مرحوم میرزا خلیله، میاد اون اشکال هم میاد، اشکال مرحوم میرزا خلیل تهرانی است که تفرده به این اشکال. معلوم اینه که ایشون فرموده مراد است، از مراد ایشون از مشایخنا و ثقاتنا مرادش راوی مباشر امامه، نه کل سند و نه مشایخ خودش و مباشرین خودش. چون تا حالا دو تا قول در مسئله متعدد بود، یه عده میگفتن مشایخنا یعنی همه که سلسله سند، که آقای قوی همینو قائله، به صاحب وسائل هم نسبت دادن که اینو قائله. یه عده مثل حاجی نوری مثلا میگن این مال مشایخ بلاواسط است، بقیه که مشایخ این نیستن. ایشون در نقطه مقابل این دو قول میگه نه مشایخ بلاواسطه خود علی ابن ابراهیم مقصوده، نه کل من فی السند مقصوده، بلکه فقط راوی مباشر امام مقصوده. و فرموده این صریح کلام علی ابن ابراهیمه، نه ظاهرش، صریحش اینه که مقصودش اینه. چرا؟ لابد مقصودشون اینه، چون فرمود و رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم، کیه که از ان الذین فرض الله طاعتهم نقل کرده؟ خب همون روایت راوی مباشره، راویای متوسط تا میرسه به اونی که برای علی ابن ابراهیم گفته، اونا که از امام نقل میکنن، که اونا از امام نقل میکنن، اینا حرف اونا رو نقل میکنن، اینا میگن اون گفت. مثلا یک کسی میگه آقا دوست ما میگفت که من خدمت هم از هم فلان مرجع رستم اینجوری فهم میگه شما خودتون نقل میکنید. میگه نه من نقل میکنم، او نقل میکنه، من حرف او رو دارم برای شما میگم. پس صحت سلب داره نقل عن الامام برای راوی متوسط و راوی متصل به علی ابن ابراهیم صحت سلب داره، که اون لم ینقل عن الامام، لم یروه عن الامام، اون راوی عن الامام نیست، راوی عن الامام مباشره. پس بنابراین میرزا خلیل تهرانی رضوان الله علیه میفرماد که این کلام علی ابن ابراهیم برخلاف اون چه که الان مشهور شده که یا همه یا مشایخ بلاواسطه، نه اونشون دون بره. این حرف را ایشون ممکنه در کامل الزیارات هم بزنن و این یه حرف نوعیست، حرف جدیدیست که این بزرگوار فرموده. این توی کتاب ها معمولا طرح نشده این مسئله، احتمالش هم داده نشده. ایشون چی من قرینه ایشون هم چیه؟ رواه عن الذین فرض الله طاعتهم، اونی که رواه عن الذین فرض الله طاعتهم که ائمه باشن همون آخریه، راوی مباشره نه بقیه. بله احسنتون، اگر شما اینطوری بفرمایید که داره مشایخ اونا، این مشایخ اونا اگه معناش این باشه مشایخ من، ثقات من که علی ابن ابراهیم هم بل، اما مشایخ اونا یعنی طایفه امامیه و ثقات طایفه امامیه این، خب آیا محمد ابن مسلم من مشایخ الامامیه نیست؟ نحن معاشر الامامیه احد و مشایخنا محمد ابن مسلم است، نحن معاشر الامامیه احد و مشایخنا زراره است، احد و مشایخنا ابن ابی عمیر، اینایی که روات مستقیم از امام علیه السلام است. پس مشایخنا و ثقاتنا یعنی مشایخنا معاشر الشیعه و متابع اهل البیت علیه السلام. نه میگه اونا ثقاتن، چرا؟ باشو، اما نگفته که حال همه کتاب. شما مگه اون قرینه رو بیارید تو کار؟ میگه من روایات آدم ثقه رو نقل، آدم های ثقهی که از ائمه نقل کردن، روایات روایات ثقه و مشایخ ثقه که از ائمه علیهم السلام نقل کردن، روایات و ثقات رو میگن. چرا؟ شاید مثلا نظر علی ابن ابراهیم این بوده که درسته این راوی ها خیلی هاشون هم ممکنه که واسطه هستن ثقه نباشن، اما این کتاب ها مسلم بوده فلان بوده، اینا واسطه فقط برای تشریفاتی هن، ذکر اینا اشکال نداره، لالا اینجوری بوده. پس از عبارت ایشون اشکال اینه، استفاده این جهت میشه. حالا اگه بخوایم اشکال رو یه خورده بیشتر تقویت کنیم، اگه استثنا نگیم مثل ایشون صریحه حتمیه، لااقل احتمالش که هست، بنابراین عبارت که حالا ما بعدن هم در اشکال هفتمون که اجمال داره مردد بین محتملات، حالا همینجا هم بگیم ابن نداره، لااقل این احتمال که هستش. پس اونی که ملا خلیل تهرانی به میرزا خلیل تهرانی قدس سر رو فرموده، یا صریح عبارت است که ایشون مدعاش، یا ظاهر عبارت است، یا اینکه لااقل محتمل در عبارت است. بله حالا اینم هست، عرض میکنم که ثقه از امام نقل کرده، این وسائل معمولا چون اونایی که ثقه نقل کردن اصل داشتن، کتاب داشتن، اون کتاب‌های خیلیش متواتر بوده، مسلمی بوده، این وسائل که ذکر میشه به اعتبار تشریفات فلزاست. از شواهد این مسئله این است که بزرگان هم فرمودن شیخ در تهذیب در عده‌ای از موارد مناقشات سندی هم در روایات میکنه، در تهذیب شیخ طوسی اما هیچ جا دیده نشده که مناقشات سندی ایشون مال اوائل و اواسط سند باشه. معمولا یا مال راوی مباشره یا قریبه به اون که اون روایت تو کتاب اون بوده، اما دیگه اونایی که واسطه هستن تا شیخ تا اون کتابه اونا رو اشکال دیده نشده اشکال بکن. اینا معلوم میشه این وسائل وسائل تشریفاتی، اون کتابا مسلم بوده، این بگی یا نگی مهم نبوده. مثل امروز که ما مثلا این 40 حدیث مرحوم امام رضوان الله علیه نگاه، خب همه اون حدیثا که ایشون نقل تو کافیه، تو تهذیبه، تو فلان، این وسائلی که از بین خودش تا امام صادق علیه السلام ذکر کرده اون بهش احتیاج نیست، تشریفاتی. 40 حدیث محدث قمی هایاش عباس صاحب مفاتیح همینجور، 40 حدیث شیخ بهایی همینجور، چون روایاتی که ذکر کردن همون روایات در این مجامع الان وجود داره، ما احتیاج به این وسائل نداریم. البته این وسائل خوبه و این من توصیه هم میکنم که شما عزیزان این کارو بکنید، یعنی اجازه نقل حدیث گرفتن از بزرگان و مشایخی که اسناد دارن، این قوت شریعت رو ایجاب میکنه که همیشه در کنار اون تواترها باز این سلسله شاگرد از استاد شاگرد استادم کنار اون محفوظ بمونه. و این حرفایی که زده میشه مثلا از اصل ادعی از اصل صفویه نمیدونم فلان چیز مشهور شده، از اصل صفویه اینا فلان، اینا باطله. چرا؟ به خاطر این شواهد و قرائن کتاب ها، این نقل های افراد از افراد ربطی به اینا نداره، ربطی به صفویه نداره. برای تقویت بنیادهای شریعت و اینکه تا ان شاء الله حضرت ظهور بفرماد که دیگه اون موقع که حضرت ظهور فرمود اون جان ادله جلیه خواهد شد، احتیاج به این چیزا نیست، اما تا اون اصل بر ما لازمه که هر چه میتوانیم این ادله وضوح شریعت را، و اینکه اینا یه چیزایی نیست که قرن فلان در اومده فلان، تا اصل نبوت برسونیم، تا آثار ائمه علیهم السلام برسونیم، هم کتب خطیمون هم چاپ‌های هی جیل‌های مختلف مال قرن قبلی، مال قرن قبلی، مال قبل قبلی، همینطور به تا بره بره. این که الان میگن مثلا در روسیه قرآن سده 61 وجود داره یا 63 وجود داره، خیلی مهمه این قرآن با همین خصوصیات، با همین چیزا در سده 63 که باستان شناسا و اینا قبول کردن که بله از جهاتی که داره معلوم مال اون زمان. خب اینا شریعت رو تقویت میکنه، فلذا این امر مهم نیست که اینا باید محفوظ بمونه. یکیش هم همینه که ما الان از این آقا، اون آقا داره میگه من استاد قبلی، اون میگه از استاد قبلی، اون میگه از استاد قبلی، اون گفته از استاد قبلی، تا میرسه زمان امام صادق. این خیلی مهمه در کنار روایات ما، در کنار کتب ما. فلذا فایده خودجیت به معنای استنباط در فقه و اصول نداره، اما اون فایده معرفتی رو داره. از این جهت اخذ اجازه روایت گرفتن این برش اهتمام داشته باشید خیلی خوب. خب اینجا در جواب، حالا من خیلی متوجه زیاد نشدم شما چی میفرمایید، حالا بعدن اگه دیدید همینی که عرض میکنم خوبا الا بعد. جواب مرحوم میرزا خلیل رضوان الله علیه رو به دو وجه ممکنه داده بشه. جواب اول همون فرمایشی است که از محقق خوبی نقل کردیم که ایشون در صدد اعتبار دادن به این روایات و کتابه، اونم کتابی که میخواد برای اجیال همیشه عالم بنویسه. قهرن وقتی این عملی میشه که بگوید یه چیزی در زمان خودش معلوم بوده که فایده نداره، باید بفرماید بله من دارم توصیف میکنم تمام این افراد را. اینا همه آدم های ثقه بودن، مشایخ ثقات بودن، و این مسئله جلاء بیشتری پیدا میکنه اگر شما به این مقدمه‌ای که ایشون نوشته از قبلش توجه بفرمایید. بعد از اینکه راجع به قرآن شریف و عظمت قرآن و جلالت قرآن و این که کتاب هدایت از امثال اینا مطلب فرموده، تا اینکه می‌فرماید بین کتاب و اهل بیت هم جدایی نیست و اونها مبین هستن، فالقرآن عظیم قدره جلیل خطره بین ذکره من تمسک بهی هدیه و من تولا عنه زله و وله و زله. تا اینا تعریفاتی که از قرآن میکنه، بعد میفرماید که تبیانش و توضیحش به دست اهل بیت علیه السلام هست. ففرض الله عز وجل على نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان یبین للناس ما فی القرآن من الاحکام والقوانین والفرائض والسنن و فرض علی الناس التفقه والتعلیم والعمل بما فی حتی لا یسع احدا جهله ولا یعذر فی ترکه. بعد از اینکه اینا رو میگه، میگه پیامبر باید تبیین کنه و اونها باید روشن بکنن مسائل قرآن و احکام قرآن و قوانین قرآن رو. حالا میگه ولحن و ذاکرون، اونایی که اونا تبیین کردن. به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعته، به اون که اونها روایت کردن از درسته. پس به این قرینه که در صدد اینه که میخواد بگه من ما بینوه علیه السلام رو ذکر کردم تا اینکه به اون چیزی که قرآن فرموده و وظیفه اونها قرار داده در دسترس مردم قرار بدم. خب این به کدوم در چه صورتی انجام میشه؟ باشه این روایت درست باشه، سندش درست باشه. حالا از بکنم تشریفاتی نیست. چرا؟ حالا تشریفاتی تشریفاتی به این معنا اگر جوری بود که اون روایات برای همه آیات، اگه اینجوری میفرمود بله اون کتبی که من ازش نقل میکنم متواتر بود، انتسابش مسلم بود، بعد اینجور میفرمود. اما این که نفرموده، پس یه چیزی بوده در اون عصر مسلم بوده، برای این غیب بود، بعد پیدا میکنه از بین میره. اما اون چیزی که از بین نمیره و میتونه سند همیشه کی باشه، بگی آقا همه اینا که این روایت رو نقل کردن اینا آدمای ثقه بود. اونا هم میدونستن. چرا؟ برای اینکه خیلی از چیزایی که مشایخ قبلشون بوده از بین رفته بوده، بخصوصا در عصر مثل علی ابن ابراهیم. از منم حکم الامثال بی ما یجوز و لا یجوز واعده، از منم مثل هممون هم اینه. 100 سال دیگه کجا این چیزا که الان برای ما معلومه برای 100 سال دیگه هم باشن؟ اما اگه بگه ثقتون فلزاز نوشتن، ولی میگه الان که همه میدونن علی ابن ابراهیم فلان اون راوی ثقه است، برای چی بنویسیم؟ خب میدونه بعدیا چرا بنویسیم؟ اومدن کتاب رجال نوشتن. این که کتاب رجال نوشتن برای همین بوده که میدونن بابا ما میدونیم، بعدیا چه میدونن؟ کتاب رجال نوشتن احوالات اشخاص رو ذکر کردن. این چی مسلم؟ این کتاب مال آقای فلانه، نسخش مختلفه، استنساخاش مختلفه، ممکنه از بین بره، همونطور که خیلی از کتابا ما بین رفته.
مثلا این موارد مثل
به خدمت شما. نه ببینید، فلزا نوشتن، اما ببینید حالا احتمال ما الان خودمون از کنار بعضی چیزا میگذاریم، ولی الان همه ما نمیدونیم خیلی هر کدوم از ما چیزای از انقلاب و زمان اونایی که مثلا از اول کار بودن تا آخر کار، یعنی معاصر بودن، وجود داشتن، مثل ما که بچه قوم بودیم از قبل از اینکه آقا شروع کنن و بعدش، همه مشاهده کردیم، خیلی چیزا رو میدونیم که میدونیم اینا رو ننویسیم و نگیم برای بعدیا نمیمونه. درست؟ اما بخه تنبلی و عدم اهتمام باعث میشه که اینا رو نمینویسیم، نه مصاحبه میکنیم بگیم. خیلی ها خیلی چیزا تو سینه‌شون رو به خودشون میبرن و خیلی هم حالا میگن، یه دم قبول، یه دم مصاحبه میکنن، مینویسن، میگن برای اینکه بمونه. اینا هم همینجوری، یه دفعه بنویسیم بعدا فراموش میشه. فلذا رجال نوشتن. یه عده‌ام دیگه گفتن حالا میدونستن احوال افراد، من نوشتم، ای کاش نوشته بودن. علی ابن ابراهیم نه، حالا میدونم علی ابن ابراهیم نه. ببینید در صدد در آمده یک کسی، اصلا در صدد بر نمیومد، این آدم در صدد در آمده، داره کتابی رو زحمت میکشه و مینویسه برای اینکه اون وظیفه رو انجام داده باشه. حالا این آدمی که در صدد اومده برای این کار داره مینویسه، کتاب شولی مینویسه که فردا ممکن، نه اینجا سفکاری میکنه. و اینکه مشایخنا مشایخنا و ثقاتنا فرمیده و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، درسته اطلاق حقیقی حقیقی که روایت کرده همون راوی مباشره، اما این که بگیم کلینی روایات ائمه رو برای ما روایت کرده، شیخ روایت کرده، صدوق روایت فرموده، این محدثین بزرگ روایات ائمه، این یک مجاز شایع شده که درسته با واسطه است، اما الان رواه همونطور که رواه مباشرتن که فرد حقیقیش از شامل می شود، رواه روای با واسطه همراه هم شامل می شود، رواه اون هم شامل می شود. فرض درسته بگیم رواه مشایخنا، وقتی اون قرینه که می خواد کتاب معتبر بشه، روایات معتبر بشه و مستند واقع بشه، اون قرینه بود، از اون طرف نسبت رواه و اطلاق رواه بر روایت با واسطه هم مجاز شایع است. بنابراین این قرینه در کنار اون میتونه تعیین کنه و ظهور بده به این که روایت عبارت علی ابن ابراهیم همین مجاز شایع مقصوده. این بیان اول که آقای خویی قدس سره رو به این بیان استناد میکنن با توضیحی که داد.
میگن ظهور داره در تمام
مشایخ. بله. ایشون در معجم رجال الحدیث فرموده بعد از اینکه نقل میکنه که صاحب وسائل استفاده فرموده که همه روایات رو داره توصیق میکنه، فرموده اقول انما استفاده قدس سره فی محله فان علی ابن ابراهیم یرید به ما ذکره اثبات صحت تفسیره و ان روایاتهی ثابتتون و صادرتون من المعصومین علیهم السلام. و میخواد اینو اثبات کنه، میخواد بگه این کتاب درسته و انها انتهت الیه به وسائط به واسطت المشایخ و ثقات من الشیعه و علی ذلک فلا موجب لتخصیص توثیق به مشایخ الذین یروی عنهم علی ابن ابراهیم بلا واسطه کما زعمه و بعضهم که محدث نوری باشه. این که بگیم فقط مشایخ بلا واسطه خودش مقصوده، این لا وجه له کلشه. حالا ایشون نمیدونسته که یک کسی هم مثل علی مثل ملا خلیل تهرانی فرمونده نه و آخری مقصوده، فلا وجه له تخصیصه ای به این ولا به اون، بلکه همه ایشون میفرمونده. نفرموده صحیح است روایات، اگه اون گفته بود باز خیلی خوب بود، میگم روایات کدام صحیحه، از راه خودش تصریح به صحت روایات نفرموده. اینجا فرموده مشایخ گویندگان اشتقاتن، نگفته آقا تو عبارتش، اگه میفرمود که من به این منظور روایات صحیح هرم جمع‌آوری کردم در ذیل آیات، خوب بود. اینجور نفرموده، فرمونه روایاتی که گویندگانش ثقاتن. چی گفته؟ بله اون ابن نداره، یک کسی ای بیاد اینجا بگه، میگه آقا نه عرض بکنم اونجا میگه آقا من از نایه من مصنف تا اینجاش تضمین شده است، بقیه شو خودت برو مطالعه کن. به درد میخوره، به درد میخوره. چی؟ کتاب که معلومه، خب مثل اینکه به خود اون کتاب برفتی مراجعه میکردی، اونجا باید چیکار میکردی؟ حالا من میگم آقا من روایتامو از هر جای نبوده کافی نقل میکنم، شما برو به کافی رو هر جور برو تو کافی نگاه کن سندش چه جوریه. این اب نداره کتاب علم اینجوری نوشته
باشه. کتابشون رو مثلا روایتشون
از اون کتاب کتاب ظاهرا مشخص نیست. خب چرا اونجا عرض بکنم؟ حالا شما ممکنه اون که من اونجا میگم قبول نکن، 5 تا 6 تا قول، حالا اگر مجالی باشه ما قابل زیارت هم بحث کنیم. حالا این علی ابن ابراهیم رو بذارید یه جایی میرسه یا نه. جواب دوم که ممکن است به ایشون ذکر عرض بشود این است که این قرینه بما ینتهی الینا، مخبرون بما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا. خب این بما ینتهی رو برای چی میگه؟ خب معلومه شما ما ینتهی الیکم رو نقل میکنید. این میخواد بگه ما ینتهی الینا به این شکل، یعنی ما ینتهی الینا به شکل این که مشایخ ثقات دارن نقلش میکنن و ثقات نقل میکنن. بله معلومه هر کسی روایت رو نقل میکنه ما ینتهی الیه دیگه، توضیح واضحات میخواد بده. بنابراین میخواد بگه انتها الیه، به من رسیده از ره گذر مشایخ ثقات. کجا میشه گفت به من رسیده از طرف مشایخ ثقات؟ وقتی فقط اون راوی که از امام نقل کرده ثقه باشه، بقیه همه ضعیف باشن، میتونم بگم این روایت به دست آدم‌های خوب به دست من رسیده؟ کی میتونم بگم این روایت، این فرمایش امام صادق به دست ثقات و به وسیله ثقات به دست من رسیده؟ کجا میتونم این حرف رو بزنم؟ وقتی که تمام واسطه ها ثقه باشه. اما اگه نه، اونی که از امام صادق سوال کرده ثقه است ولی وسائل همشون یا بعضشون غیر ثقه باشن، چطور میتونم بگم ینتهی الیه به ثقه؟ پس دو تا مقدمه داره این بیان دوم. یکی این که گفته به ما ینتهی الیه، مقصود مجرد این است که به اون چه که به دست من رسیده. خب این گفتن نداره اگه مقصود این باشه. خب معلومه اون چه که به دست دسته میگه. پس میخواد بگه نه، اونی که به دست من به این ویژگی و با این ویژگی رسیده نقل میکنم، که اون ویژگی چیه؟ که به دست من رسیده به توسط ثقات و مشایخ ثقات، اینا رو نقل میکنم، اونا رو برگزیدم اینجا بگم تا به درد بخور باشه، حجت باشه، بتونه ثابت بکنه مدلول آیه را و تبیینی که ائمه فرمودن برای او. بنابراین اینجا من چون مصنف کتاب، یعنی به دست همه، تازه به همه معنا کنید همینجوره، یعنی به دست این اهل اهالی این زمان شیعیان به واسطه اونا رسیده. نه متفاوت نشد. خب البته این مطالبی که عرض میکنیم در حد استظهار دیگه، صراحت ایجاد نمیکنه، اینا استظهاره. اگر کسی به این ظهورات قانع بشه میتونه بگه بله، این از توصیفات عامه. اگه قانع نشود خب قهرم مشکل. پس این هم اشکال چهارم و جوابش. اشکال پنجام همین است که آقا فرمودن که بگیم آقا مشایخ، خصوص مشایخ بلاواسطش مقصوده. اشکال کردن بوده این فقط مقصوده، نه همه. چرا؟ گفته مشایخ نا، یعنی مشایخ بن، خب مشایخ انسان. الان ما میتونیم بگیم آقای ناینی مشایخ ماست، آقای ناینی شیخ شیخ ما، شیخ 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 ما، مشایخ ما هم نیست که خدمتتون رفتیم تلمذ کردیم، اما استاد او دیگه مشایخ ما نیست، استاد استاد اون دیگه مشایخ ما نیست. شو فرمده ما روا و مشایخ اونا، پس استادا خودش مقصوده، ثقات اونا پس اون مقصوده. این فرمایش هم آیا تمام یا نه، سه تا جواب برش عرض کردیم که دیگه حالا چون وقت گذشته بذاریم برای برنامه. صلی الله علیه و
سلم. در عرض هم میشه کرد در مشایخ اونا، شما در عرض که قبول داریم در عرض شیخای در عرض، شیخای در طول تو نمیتون بگیم مشایخ اونا، چه باید بگیم؟
بله
من میخوام شیخای طول هم رو بگم، یعنی شیخ از شیخ از
شیخ اونا میگن مشایخ و مشایخ.